الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين در ادامه تفسیر سوره مبارکه بقره رسیدیم به آیه 240 این سوره آیه در آن الله تعالی می‌فرماید والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا وصیه لازواجهم متاعا الی الحول غیر اخراج. آیه بیانگر این مطلب هست که اگر اشخاصی وفات کنند و زنانی را بعد از وفات خودشون به جای بگذارند، حکم این زنان چیست؟ در صفحه قبلی دقیقا آیه 234 دقیقا چنین مطلبی مطرح بود که در مورد عده چنین زنانی صحبت شد که باید 4 ماه و 10 روز به عده بنشینند. در این آیه حکم دیگری بیان میکنه، اینجا میفرماید که چنین زنانی وصیت دارند که به مدت 1 سال الالحول، به مدت 1 سال تمام از لحظه وفات شوهرشان در منزل شوهرشان بمانند، غیر اخراج. غیر اخراج یعنی کسی آنها را بیرون نکند. این از لحاظ مسکن، از لحاظ نفقه و خرجی هم فرمیده متاع، یعنی دو حکم در اینجا مطرح است، یکی نفقه آن زن متاعا به مدت 1 سال و یکی هم مسکن این زن که در خانه شوهر باقی میماند و میراثبران حق بیرون کردن چنین زنی را ندارد که بخواهند کنند خانه را تقسیم بکنند یا به وارثین واگذار کنند تا اینکه این 1 سال به پایان برسه. بعد از پایان رسیدن 1 سال این کاری صورت پذیره. این آیه در نظر جمهور علما منسوخ است به آیه قبل، به آیه 234، چون آیه 234 از لحاظ مدت ماندن در خانه شوهر 4 ماه و 10 روز ذکر کرده بود که عنوان عده می نشینند و کسی او را بیرون نمی کند. اینجا گفته 1 سال، اینجا گفته 4 ماه و 10 روز. از لحاظ نفقه هم، از لحاظ خرجی، اینجا گفته 1 سال خرجش بدهند. در آیات میراث در سوره نساء آمده سهمیه زن مشخص شده، یا 1/4 در صورتی که آن مرد فرزندی نداشته باشد و اگر فرزند داشته باشد 1/8 مال به دست میبرد. پس مسئله مسکن به آیه 234 این سوره منسوخ گشته در نزد اکثر علما، و مسئله خرجی هم به آیه سوره نساء که 1/4 یا 1/8 مال شوهر را به ارث میبرد و دیگه سهمیه‌ای در مال و اموال و خرجی ندارد. بعضی از علما هم بر این باور هستند که این آیه منسوخ نیست، بلکه این وصیتی است برای چنین زنان. اگر خواست، خود زن خواست که 1 سال بنشیند، حق دارد، یعنی بیش از 4 ماه و 10 روز که به عنوان عده می نشیند و خارج نمی شود از این خانه، چون اجازه ندارد بره جای دیگه، بیش از اون 7 ماه و 20 روزی که باقی می موند به عنوان وصیت است. اگر می خواهد بنشیند حق دارد. و این خرج نه، ادامه آیه می فرماید اگر بیرون رفت و نخواست بنشیند باز حق اختیار دارد، میتونه بره برمیگرده به خونه پدرش یا مثلا خونه برای خودش تهیه بکنه یا هر جای دیگری که داشته باشه از اون خونه خارج بشه. در این صورت فلا جناح علیه، گناهی و مسئولیتی بر شما نیست. فیما فعلن فی انفسهن من معروف، در کارهایی که انجام میدهند برای خودشان، البته به شرطی که این کار به درستی باشه، به درستی صورت بگیره. کلمه معروف همونطور که گفتیم در این آیات مرتبا داره تکرار میشه، که منظور اینه که پس از گذشت 4 ماه و 10 روز عده، اگر این زن خواست ازدواج کنه با شخص دیگری و از این خانه همسر اول بیرون برود، دیگه وارثین درجه 1 میت هیچ سلطه‌ای بر این زن ندارن. این زن آزاده، اگر میخواد بره ازدواج بکنه نمیتونن مانع این کار بشن و مزاحمش بشن. چهار ماه در روز عدت گذشته، هفت ماه 20 روز دیگه مونده. اگه بخواد بمونه میمونه، اگه بخواد بره هم میره ازدواج میکنه، یا به تنهایی یا با پدر و مادر در خونه دیگه زندگی میکنه. والله عزیز حکیم. و بدانید که الله تعالی عزیز است، عزیزی که عزتش کامل است و هیچ نقصی و کمبودی در آن نیست. یعنی اینکه اگر کسی بخواهد با این احکام مخالفت بکند و حقوق زن را پایمال بکند، پروردگار از اون انتقام میگیرد، یا در دنیا یا در آخرت. و پروردگار هر چی را که بخواهد به عنوان تشریع فرض و واجب میگرداند و حکیم است، ولی در کنار عزتش حکمت هم دارد. این گونه نیست که عزتش بدون حکمت باشد، بلکه تمام واجبات و دستورات شرعی مبنی بر حکمتی کاملا تمام و کامل و بدون کمبود و نقص بنا شده و هیچ خللی در آن وجود ندارد. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. و زنانی که طلاق میگیرند از شوهرانشان یک متاع به کالایی به گونه‌ای که موافق با عرف باشه و در توان مادی شوهر باشه به چنین زنانی داده میشه. این مسئله اما در آیات قبلی مطرح کرده بودیم، در آیه 235 و 236. آنجا متاع و کالایی که به زن داده میشد مشروط به این بود که این زن هنوز دختر باقی مانده باشد و شوهر خلوت شرعی با اون انجام نداده باشد. ولی اینجا به صورت مطلق این حکم رو بیان کرده و اینجا باز از لحاظ فقهی اختلاف نظری به وجود اومده که آیا اطلاقی که در این آیه وجود داره حمل بر آن قیدی که در آیه قبلی اومده که حتما باید خلوت شرعی صورت نگرفته باشه و به معنی دیگر این آیه تکراری از آن حکم است، یا اینکه خیر این آیه بر عمومیت خودش باقی است و هر زنی به هر نحوی که از شوهرش طلاق میگیره چه دختر باقی مانده باشه و چه اینکه خلوت شرعی صورت گرفته باشه در کنار مهریه، چه مهریه ذکر شده باشه چه ذکر نشده باشه، در کنار مهریه کالایی به این زن داده میشه. این کالا ممکنه شامل پارچه، لباس، کفش، وسایل خونه، هر چیزی که بر اساس عرف به عنوان یک جبرانی برای این دلشکستگی که در اثر طلاق صورت گرفته به این زن داده میشه. گفتیم که دو نظر اینجا وجود داره که بعضیا قائل به عمومیت هستن و بعضیا میگن که این آیه تکرار آیه قبلی است، یعنی شرط برای اینه که خلوت شرعی صورت نگرفته باشه تا کالایی و مهریه هم ذکر نشده باشه، تا کالایی به عنوان مهریه به این زن داده بشه. کذالک یبین الله لکم آیات. البته فرمود حقا علی المتقین، این حق نیست بر گردن انسان‌های متقی که باید این کارو انجام بدن. هر کسی که بخواد راه تقوا الهی در پیش بگیره باید زنانی که طلاق میگیرن باشون چنین برخوردی بشه و به خوبی و به درستی با عرف این زن از مرد جدا بشه. کذلک یبین الله لکم آیاته لعلکم تعقلون. این گونه الله تعالی آیات خود را برای شما بیان میکند و احکام خود را تشریع میگرداند، شاید شما راه عقل در پیش بگیرید و به این احکام پایبند باشید تا حقوق زنان پایمال نگردد و از بین نرود. و غالبا همان گونه که در جلسات قبل هم گفته بودیم، حتی تا به امروز که این هم دم از حقوق زن زده میشه، معمولا زنان در تمام جوامعی که وجود داره از طرف مردان مورد ظلم و ستم قرار میگیرند، مگر آن مردی که تقوای الهی داشته باشه و خدا ترس باشه. و این مسئله ایمانی باعث میشه که از پایمال شدن حق زن خودداری بکنه. حتی در جوامعی که به هر حال ادعای پیشرفت و حقوق زن و اینها دارن، کسی که در بطن جامعه وارد بشه میبینه که زور قانونه که مانع از واقع شدن ظلم بر آن زنها میشه و مرد تا بتونه از زیر این قانون فرار بکنه در هنگام جدایی اگر بتونه در حال تا جایی که ممکن هست سعی کنه که پولی به زن پرداخت نکنه. الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم. با این آیه تقریبا دیگه مسائل طلاق و مسائل خانواده و حقوق زن به پایان رسید. تقریبا دو سه صفحه بود در این مسئله به اون پرداختیم. الان برگشت به داستانی واقعی که در امتهای گذشته اتفاق افتاده بود که در چنین داستانهای دروس ایمانی وجود دارد، یعنی داستانهای قرآن که به عنوان احسن القصص مشخصاً در سوره یوسف آمده از آن یاد میشه، یعنی داستانهایی که از آن بهتر دیگه داستان نیست، چون اکثر داستانهای غیر قرآنی و غیر نبوی که در احادیث اومده آمیخته با خرافات است و مبنی بر تخیلات است و خیلی از مسائل تفصیلی که در آن داستانها ذکر میشه واقعیت نداره. داستان میگن داستان یعنی خیاله، ولی داستان قرآنی از اونجا که مبنی بر وحی است احسن القصص بهترین داستان هاست و هیچ خیال بافی در آن وجود نداره و هدف از آن سرگرمی هم نیست مانند داستان های دنیا و دیگران. هدف از آن تنظران درس گرفتن و مسائل ایمانی که در چنین داستان های اتفاق افتاده تا انسان آنها را سرمشق زندگی خودش قرار بده. داستان به این شکلی که می فرماید آیا ندیدید کسانی را که خرجو من دیاره از شهر و دیار خودشون بیرون رفت. شهری داشتن بسیار زیبا بنا کرده بودن، آن شهر را به مرور زمان برای زحمت کشیده بودن، خیلی آباد بود، اون را رها کردن به صورت کامل بدی کردن و رفتن بیرون. و هم قلوب جمعیت این شهر چندین هزار نفر قلوب، حالا بعضا گفتن 4000، بعضا بیشتر 8000، بعضا گفتن 40000، بعضا گفتن 1,000,000، الله اعلم دقیقا تعدادشون چه اندازه بوده، ولی اینجا گفته که وقت قلوب هزاران نفر جمعیت زیادی. خب چرا از شهرشون بیرون رفتن؟ حذر الموت، ترس از مرگ، ترس از مردن باعث شد که اینها شهر و دیار خودشون رو رها کنن و برن سوریه آباد. چرا؟ چه اتفاق افتاده بود؟ طاعون و وبایی بر این شهر نازل شده و روزانه مردم زیادی از شهر می‌مردن در اثر این بیماری. دوادرمانی هم در دسترس نداشتن و با هم با مشورتی که انجام دادن تصمیم گرفتن که از شهر خارج بشن، برن در جای دیگه، شاید این بیماری همونجا باقی بمونه. منظور اینه که سبب مرگ در این شهر مهیا شده که بیماری بود و اینها گمان کردن که اگر از سبب فرار بکنن مسبب حاصل نمیشه که مرد باشه. این فکر دقیقا موافق با فکر کسانی است که منافقین و کافرینی که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم چندین بار سر این قضایا اظهار نظر کرد. مثلا در سوره آل عمران می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تكونوا كالذین كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. می‌فرماید ای کسانی که ایمان آوردید مانند انسان‌های کافر نباشید. در صفحه 70 این آیه است. مانند انسان‌های کافر نباشید. چه گفتن مگه این کافران؟ به برادرانشان گفتن، همکیشان خودشان، یعنی همدینان خودشان، اگر برای تجارت از شهر خود خارج می‌شدند می رفتن سفر، و در سفر مرگ آنها فرا می رسد. یعنی به سبب سفر مرگ آنها فرا می رسد. یا اگر در جنگی شرکت می کردند او کانو غزن و می مردن به سبب این جنگ، می گفتند که اگر نزد ما می ماندن نمی مردن، کشته نمی شدن. به این معنی که اجل، فرارسیدن اجل و عمری که پروردگار برای هر موجود زنده مشخص کرده میشه از آن فرار کرد. اگر از این سبب فرار کنی از مرد فرار کرد و اجل تو به تأخیر انداخت. و این فکر و این باور این باور نادرست. انسانی که اجلش فرا برسه و آخرین لحظه زندگی خود را در این دنیا طی بکنه، هر جا که باشه و در هر وضعیت قرار بگیره، ملک الموت سراغ اون خواهد آمد، تا جایی که با دستان خودش به سوی مرگ خودش کشید. چه بسا اتفاقاتی که همه شنیده تمومید که انسان در خانه خود نشسته و هیچ کاری نداره، بی جهت بی هدف از خانه بیرون میره تا تصادفی بکنه، تا ضربه به اون وارد بشه، تا تیری گلوله از جایی فرا برسه و اون رو مورد هدف قرار بده و مرگش فرا برسه. بی خود بی جهت، هیچ هدفی در اینکه از خانه خارج بشه نداشته. و همه انسان ها به همین شکل در این دنیا زندگی میکنن. همه ماها اتفاقاتی که روزانه برای ما میفته، ما نمیتونیم اتفاق بعدی که بنابر اتفاق قبلی چه شکلی به چه شکلی صورت میگیره و آیا ما در اون اتفاق بعدی جان سالم در میبریم یا اجل ما آنجا فرا میرسه. یک تلفن ممکنه مسیر شما را تغییر دهد و شما وارد خیابانی شوید که اجل شما در آن خیابان است، در صورتی که قصد نداشتید وارد آن خیابان شید. به همین دلیل در همین آیه، آیه 70 سوره آل عمران می‌فرماید لیجعل الله ذلک حسرتا فی قلوبهم. این باور که در نزد انسان‌های ایمان وجود دارد به این گمان که می‌توانند از مرگ فرار کنند و اجل خود را به تأخیر بیندازند، وقتی که آنها در سفری و در جنگی کشته می‌شوند و می‌میرند، جز این که حسرتی در دل آنها باقی بماند چیز دیگری نیست. تا چندین سال حسرتشو میخونم میگم میگن ای کاش نرفته بود. ولی کسی که ایمان دارد به این که عمر به دست الله تعالی و برای هر جنداری و هر موجود زنده یک اجلی مشخص کرده، حتی برای این دنیا مرد که فرا برسه میگه راضی شدن به رضای پروردگار، عمر نبوده میشه. اگر میشه از قضا قدر فرار کرد، اگر میشه از مرد فرار کرد، اگر اینجا نمیمرد جای دیگه میمرد. و منافقین هم همین حرف رو زدن در همین صفحه 70 آیه بالاش، آنجا که میفرماید لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا. منافقین که ادعای اسلام میکردن وقتی غزوه صورت میگیره و پیامبر مسلمان ها در آن غزوه شرکت میکردن، اگر کسانی از آنها در این غزوه کشته میشدند، میگفتند با قومانده های آنها میگفتند که اگر موضوع به دست ما بود، اگر تصمیم گیری شروع جنگ و شرکت در جنگ به دست ما بود، ما شرکت نمی کردیم. لو کان لنا من الامر شیء، اگر امر و دستور و تصمیم به دست ما بود شرکت نمی کردیم و در نتیجه ما قتلنا هاهنا، در این غزوه و در این جنگ کشته نمی شدیم. به این معنی که می دونستیم از اجل فرار کنیم. پروردگار جواب داد قل لو کنتم فی بیوتکم، اگر شما ها در خانه های خود بودید. دیگه امن ترین جا برای هر انسان خانه شید. حتی اگر در خانه هایتون بودید لبرز الذین کتب علیهم القتل الى رواجه، کسانی که کشته شدن بر آنها نوشته شده بود و مقدر شده بود با دستان خود به جای کشته شدن خودشون می رفتن و حاضر می بودن. و این نه فقط برای منافقین، برای هر انسانی به این شکل. این جماعت و این ملت با این باور هر شهر و دیار خودشون رو که به زیبایی ساخته بودن رها کردن و گفتن بریم از مرد فرار کنیم. فقال لهم الله موتو، الله عز و جل از آنجایی که بر همه آنها مقدر ساخته بود که بمیرند به آنها رو بمیرید. و این در صورتی بود که از شهر خود خارج شده بود بدون هیچ سبب. گفته شده در روایات که دو تا ملک آمدند و دو فریاد بر آنها کشیدند، همه آنها مانند جان دادن یک انسان همه جان به جان آفرین تسلیم کردند با یک فریاد. چندین سال از مرگ آنها گذشت، تبدیل به خاک شدند، حتی استخوان آنها هم مقدار زیادی از آن پوسیده شد. اینجا الله عز و جل یعنی از یک لحاظ میخواست ثابت بکنه به اینها که شما نمیتونید و برای دیگران و این تنگ اندرز است که برای ما وجود داره همینجاست که ما نمیتونیم از ضرب الاجل فرار کنیم. راحت زندگی خودت بکن بدون اینکه خودت رو دچار دغدغه بکنی که مرگ کی فرا میرسه، کی فرا نمیرسه. و از ترس این که مبادا مرگت فرا برسه از خیلی از کارها دست بکشید. حالا در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم آنهایی که میترسیدن مثلا در غزوه شرکت نمیکردن، میگفتن جنگ مظنه کشته شدن است، چرا شرکت بکنم؟ تو خونه میموندن، بعضاشون تو خونه میموندن به سبب دیگری میموندن و اونا که در جنگ شرکت کرده بودن صحیح و سالم و تندرست برمی‌گشت. در این زمینه خالد بن الولید رضی الله عنه سردار اسلام که خیلی از فتوحات اسلامی بر به فرماندهی ایشان صورت گرفت می‌فرماید که ایشان کشته نشدن، این همه جنگ شرکت کردن، این همه تیر و نیزه و شمشیر خوردن، تا جایی که می‌گفت در ذره بدن من نگاه بکنی آثاری از زخم تیر و شمشیر و نیزه وجود داره، ولی آخر سر بر روی فرش خود جان داد و مرد. مرگ طبیعی کشته نشد. می فرماید نامت اعین الجبنا، چشم انسان های ترسو همیشه بسته باشد و خواب باشد. به این معنی که حالا اگر بخوایم به تعبیر خودمون بگیم خواب بر سر، یعنی تقریبا چنین حالتی، کلمات عربی رو نمیشه دقیقا دیگه ترجمه فارسی بکنی اون معنی رو نمیرسونیم، ولی اگر بخوایم دقیقا این معنی رو برسونیم اینگار میگه خواب بر سر انسان های ترسو، این همه من در جنگ شرکت کردم و این همه ضربه خوردم آخر در جنگ کشته نشدم. اگر قرار بود که انسان از مرگ فرار بکنه یا اینکه شرکت کردن در جنگ باعث 100% مرگ انسان بشه، من حالا کشته شده بودم. در حال الله عز و جل اینجا عزت خود را ثابت کرد که وقتی میخواهد جان موجود زنده ای را بگیرد، این موجود نمیتونه از این مسئله فرار کنه. اینا فرار کردند، الله با یک کلمه بهشون گفت بمیرید، همه مردند. گذشت و گذشت تا اینکه پیامبر به نام حزقیل گفته میشه، اسمش حزقیل بود، از پیامبران بنی اسرائیل بر این امت گذشت. البته گفته شده که اینها در نزدیکی واسط، حالا واسط مثلا در عراق وجود داره، در روستای به نام دربردان زندگی میکنند. پیامبر حزقیل بر اینها گذشت و آثار آنها را دید. هزاران نفر مردن، 100% آثاری باقی میمونه. اینجا بود که این پیامبر درخواست کرد از الله عز و جل جانها را زنده گرداند. این دعا را کرد و الله عز و جل آنها را زنده گرداند. ثم احیا، این ثمه اینجا اومده که پس آنها را زنده گردانی چندین و چندین سال طول کشیده. دستور الهی آمد که استخوانها بلند شدید و پوست و گوشت به این استخوان بچسبند و تمام این امت زنده برپا بیستند. خود این مسئله بیانگر این موضوع است که ثابت میشه که الله عز و جل بر زنده گرداندن هر مرده قادر و تواناست و هیچ سختی برای الله نداره انجام دادنش این کار. خیلی راحته، کافی است بگه بلند شد، بلند شد، کن فیکون. شبیه چنین داستانی در آغاز سوره بقره اما آیاتش بر ما گذشت، وقتی که بنی اسرائیل که زمان پیامبر موسی علیه السلام بودند گفتند که ای موسی ما به تو ایمان نمی آوریم، بر ما تو باور نمی کنیم مگر که الله را به ما نشان بدهد. وقتی که این درخواست را کردند فاخذتهم الصاعقه، یک صاعقه آنها را در بر گرفت و همه مردند. بعد می فرماید ثم بعثناکم من بعد موتکم، بعد از اینکه مردن می فرماید ما شما رو دوباره زنده گردانیم. زنده شدن و به زندگیشون ادامه دادن تا درس عبرتی برای آنها باشه که الله عز و جل بر این کار قادر و تواناست. و باز هم خواهد آمد در داستان ابراهیم علیه السلام وقتی که میگه ارنی کیف تحیی الموتا، در الله عز و جل میگه بهم نشان بده که چگونه مرده ها را زنده میکنی. و همچنین در مورد گاو بنی اسرائیل، یک انسانی کشته شده بود در بین بنی اسرائیل و پیامبر موسی علیه السلام بهش وحی شد که به بنی اسرائیل بگوید گاو رو بکشید و با تکه از اون گاو بزنید به بدن این کشته شده بلند میشه و گواهی میده که چه کسی منو کشته. و این کار انجام گرفت در نهایت با سختی فراوان البته و با لجاجت زیاد یهود و بلند شد آن شخص. و اذ قتلتم نفسا فادارتم والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها، گفتیم که آن کشته شده را با برخی از پاره از پوست این گاو بزنید تا بلند بشید. ذلك يحيي الله الموتى لعلكم تعقلون، این گونه الله عز و جل مرده را زنده می کند. کاری نداره، یعنی برای پروردگار هیچ کاری نداره. یعنی که قصه عزیر حالا بر اساس اون شهرتی که داره که این پیامبر عزیر بوده که خواهد آمد باز که بر روستایی گذشت و دید که اهل این آبادی همه مردن، فرمود انا یحیی هذه الله بعد موته، سؤال کرد که چگونه الله عز و جل اینها رو دوباره زنده می کند که همانجا جان خود این شخص گرفته شد با الاغش که همراهش بود و بعد از 100 سال او را زنده گرداند. و همچنین اصحاب کهف، هرچند که اصحاب کهف در خواب بودند، یک گام نزدیکتر به زندگی است تا کسی که کاملا مرده باشه. منظور اینه که الله عز و جل بر هر کاری قادر و تواناست. اگر بخواهد هیچ کس نمیتواند مانع کاری شود که پروردگار میخواهد انجام دهد. عزیز است، عزیز یعنی که هر کاری که بخواهد انجام دهد. ان الله له فضل على الناس، حالا درسی که در این داستان بود دوباره تکرار میکنیم، دو درس در این داستان بود. درس اول اینکه انسان مؤمن باورش بر این هست که عمرش به عنوان یک قضا و قدر الهی هر جا به پایان رسید یک لحظه هم بیشتر نمیتونه زندگی کنه و با تغییر دادن اسباب این که از این سبب فرار بکنم به سبب دیگر نمیتونه از اجل خودش فرار بکنه. و هر جا که مرگش فرا رسید در هر نقطه‌ای از زمین و در هر لحظه از عمرش آن کار صورت خواهد گرفت. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، هر جا که باشید حتی اگر در برج‌های سرد فلک کشیده هم باشید اجل شما فرا خواهد رسید. این درس اول. و درس دوم این که مثالی از معاد در این دنیا صورت گرفت تا کسانی که در شرق تبدیل به سر میبرند برای آنها حد و اندازی باشه که این کار به راحتی انجام میگیرد. ان الله لذو فضل على الناس، الله عز و جل بر مردم فضیلت دارد. این همه نعمت، این همه عمر، این همه هستی، این همه سلامتی، همه اینها از فضل الهی است که شامل بندگان است و همه دارد از خوان الهی مصرف میکنند. حالا یکی شاکر یکی کافر، ولكن اکثر الناس لا یشکرون، ولی اکثر مردم شاکر نیستند، میخورند و ناشکری میکنند، استفاده میکنند و کفر میورزند. نفسی که میکشند از فضل الهی است و ناصدار میگن به باری تعالی. تمام هستی و امکاناتی که به آنها داده شده از جانب پروردگار است، نه کسی دیگری را عبادت میکنه، خود میپرست. شکرانش برای کسی دیگر. به نظر شما اگر کسی به شما احسان کند، خوبی کند، هر نوع خوبی که باشد، بعد شما به جای اینکه از این شخص تشکر کنید از شخص تشکر کنید که شاهد این ماجرا بوده، داره فقط نگاه میکنه و هیچ کمکی هم نمیکنه، شما گرفتاری نیاز به کمک دارید، اون یکی داره نگاه میکنه، یکی دیگه ماشون به شما کمک میکنه. اگر شما برید از شخصی که نگاه میکرده و تماشاگر منظره بوده تشکر بکنید، شخصی که به شما کمک کرده چه احساسی بهش دست میده؟ برداشت همه این نیست که شما یا چنین شخصی کمال این معرفتی را به جای آورده، چه برسد به باری تعالی که روزانه و لحظه لحظه زندگی از مدیون باری تعالی است. یک لحظه اگر احساس بی‌نیازی بکنی نابود خواهی شد، یک نفس فقط بالا نره. چگونه ممکنه این همه احسان، این همه خوبی، این همه کرم و نعمت بعد بری از کسی دیگر شکرگزار باشی و عبادت کسی دیگر رو به جای بیاری، خودپرستی بکنی، ستاره پرستی بکنی؟ چنین چیزی برای انسانهایی که از یک مقدار عقل برخوردار هستند میفهمند که کار بسیار زشتی است. و قاتلوا فی سبیل الله واعلموا ان الله سمیع علیم. بعد از اینکه ذکر این موضوع بود که انسان نمیتونه اجلش رو به تعقیب بندازه، تشویقی شد برای اینکه از جنگ نترسید، چون جنگ به تنهایی اجل شما رو نزدیک نمیکنه. پس در جنگ شرکت کنید، در جنگ با مشرکین شرکت کنید و نترسید. و قاتلوا فی سبیل الله واعلموا ان الله سمیع علیم، و بدانید که الله تعالی سمیع است. میشنود آن حرفهایی که در خلوت هم دیگه میزنید، فلانی مبادا در جنگ شرکت بکنی یا کشته میشی یا بچهات بی سرپرست میشی. اگر قرار همه این حرفو بزنن، خب شرک و کفر طغیان میکنه و این عادت منافقین بوده در زمان پیامبر. منافقین بودند که در بین لشکر اسلام کار را انجام میدادند. میفرماید ما زادوکم الا خبالا، منافقین در بین لشکر مسلمان ها هستند و کارشون همینه که مسلمان ها را ضعیف بکنند، روحیه آنها را از بین ببرند. دو تا منافق میشنن صحبت میکنن، در تا مسلمان کنارشون نشستن، میگن اگر رفتیم کشته شدیم چی میشه؟ سرپرستی بچه هامون
که برانه میگیره دو بار این حرف زده میشه خب روحی مسلمان ها خراب میشه. نص قرآن میفرمد ما زادوکم الا خبالا، فقط باعث تذکیر شما میشن در صورتی که جنگ مسلمان ها با مشرکین نیاز به تقویت روحیه داره، باید کسانی باشند که این حس را تقویت بکنند. پس پروردگار سمیع است، بسیار شنونده است به این حرفهایی که زده میشه و علیم است و داناست، میداند چه کسی قصد تضعیف لشکر اسلام را دارد و چه کسی قصد تقویت لشکر اسلام را دارد. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا. در همین موضوع، موضوع جهاد فی سبیل الله، آیه اولی در مورد بخشیدن جان، آیه بعدی در مورد بخشیدن مال، چه کسی است که بخواهد به الله تعالی قرض بده؟ الله با آن بی‌نیازی نیاز به قرض بنده داره؟ بهانه است برای پاداش بیشتر، برای اینکه الله وقتی شما یک درهم میدی 700 درهم بهت بده روز قیامت، میخواد درجه تو ببره بالا. فقط پروردگار به درهم و دینار کسی نیاز نداره، تمام آسمان ها و زمین از آن است. و این قرضی که در اینجا موصوف به حسن هست، قرض حسن هست، یعنی پولی که وقتی بینید منتی در آن نباشه، ریایی در آن نباشه، پاک و خالص باشه. و بعد از صورت گرفتن آن باطلش نکنه با اذیت کردن، من این قدر دادم، من این قدر دادم، دنبال شهرت باشه برای خودش. چنین قرضی که به نیکی ادا شود، فیضاعفه له اضعافا کثیرا، الله عز و جل آن را چندین برابر می کند برای این شخص. آنچنان که در صفحه 44 از همین سوره اومده، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت سبع سنابل، مانند یک دانه است، یک دانه گندم، وقتی ما در زمین میکاریم ده تا شوخه، هفت شاخه یا شوخه خوشه، هفت خوشه از اون بیرون میاد. در هر خوشه ای 100 تا دانه وجود داره، یعنی یک دانه تبدیل به 700 تا دانه میشه. کسانی که کشاورزی میکنن میدونن این مسئله رو، به این شکل یک دانه تبدیل به 700 دانه میشه. و این یک درهمی که شما فی سبیل الله میدی، حداقلش 700 درهم میشه روز قیامت، حداقل میشه. چون در پایان در ادامه آیه فرمود والله یضاعف لمن یشاء، باز الله عزوجل بیشتر از این به هر کسی که بخواهد میده. این برمیگرده به میزان نیت، چقدر نیت پاک باشه، چقدر اخلاص وجود داشته باشه. وقتی که این آیه نازل شد، یکی از صحابه آمد نزد پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود یا رسول الله، ابو الدهداء اسمش بود، پروردگار اون از ما قرض میخواد؟ فرمود بله. اون سرادوایی میکنند که اون باقی که دارم 600 تا نخل در اون بود، این باغ و بستان من که 600 تا نخل در آن هست فی سبیل الله. برم صدا داد اون مدهدا رو که مدهدا از باغ بیا بیرون، در همون باغ هم زندگی میکرد. سوال کرد که چی شد؟ گفت دادم به پروردگارم، قرض دادم به پروردگارم، رفت از این باغ بیا بیرون، دیگه جای ما نیست. والله یقبض و یبسط و الیه ترجعون، اینو بدانید که الله عز و جل روزی هر کسی را که بخواهد تنگ میکنه، یقبض و روزی هر کسی را که بخواهد باز میکنه، یبسط، همه چی به دست پروردگاره. ما داریم فقط اسباب به کار میبریم، سعی و تلاشی میکنیم، روزیمون مشخص شده است. دو نفر در کنار هم دیگه یا ده نفر گاهی وقت یا بیشتر در یک دوان همه کنار هم طلا و گوشی زدن، آیا همه به یک اندازه روزی دارن؟ در صورتی که همه یک جنس آوردن، همه یکی بذارن کار میکنن، تا این کاری همه یکیه، اسباب از لحاظ ظاهری همه یکی، هیچ فرق نمیکنه.
ولی میبینیم مشتری ها همه میرن داخل این مغازه میشن. پس ما فقط سبب دکار میبریم، این سبب جواب بده جواب نده به دست الله عز و جل. و الیه ترجعون، و بازگشت همه ما به سوی الله عز و جل است و حساب و کتابی در روز قیامت است. پس باید در تمام کارهامون تقوی الهی را پیشه بگیریم. خب این اندازه از تفسیر این آیات دفاع میکنیم تا جلسه بعد که داستان دیگری است. این داستان باز هم در درس های بسیار زیادی در آن نهفته است که فقط انسان های متقی و مؤمن البته میتونن درس بگیرن. تا آن روز همه شما را به الله تعالی میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.